بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، جزء دو، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی، توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و این افترضنا الاستصحاب اصلا عملیا و حکما تعبدیا مجعولا فی دلیله فالمدرک حین اذن لبقاء المتيقن عند الشك نفس ذلك الدليل لا أمارية الحالة السابقة وعند التعارض بين الاستصحاب وأصالة الحيل يجب أن تلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب وهو مفاد رواية زرارة مثلا ودليل أصالة الحيل وقد تكون النسبة حین اذن العموم من وقت. خب مشکلی با در استصحاب مواجه شدیم با مشکلی، و اون مشکله اینه که استصحاب آیا این چیه؟ معنای استصحاب چیه؟ استصحاب همون ظنی به بقایه؟ این اگر باشه، خب ظنی به بقا را با دلیل کل شیء لک حلال، با دلیل براءت، اگر ملاحظه کنیم میبینیم که نسبت بینشان عام و اخصه من وجه، برای اینکه در موارد مشکوکات گاهی ظنی به بقا هست، گاهی ظنی به بقا نیست. بله، اون وقت کل شیء لک حلال میگه مطلقا، چی ظنی به بقا باشد چی نباشد، در موارد مشکوکات شما براءت جاری کنین. ظنی به حالت سابقه میگه نه، الا در موارد مشکوکاتی که ظنی به حالت به بقای حالت سابقه داره. میشه بین ظنی به بقا و مطلق مورد مشکوکات میشه بینشان عم و اخص بگو مطلق، از قبیل عم و خاص میشه. اون وقت این ظن به بقا مقدم میشه بر کل شیء لک حلال از باب اخصیت، اگر ما استصحاب را عبارت گرفتیم از ظن بل بقا. و اما و این افترضنا الاستصحاب اصلا عملیا، اما اگر فرض کردیم که نه، استصحاب عبارت از ظن بالبقا نیست، اماریت حالت سابقه یعنی همون ظن بالبقا، نه استصحاب اونیه، استصحاب عبارت است از یک اصل عملی و یک حکم تعبدی. استصحاب یعنی حکم شارع بالبقا، حکم شارع بالبقا اینه. خو اگر این باشد و حکما تعبدیا، این حکم شارع بالبقا جعل شده فی دلیله، باسته لا تنقض الیقین به شک، که دلیل صعب باشه، در این لا تنقض الیقین به شک حکم شارع بالبقا جعل شده. مثلا این اگر بود، اون وقت چی میشه آقا؟ فالمدرک حین اذن، مدرک در این هنگام برای بقای متیقن عند الشک، خود لا تنقض الیقین به شک، خود اون روایت مدرکش میشه، نه ظن بالبقا. ظن بالبقا استصحاب نیست، بلکه استصحاب عبارت است از حکم شارع بالبقا، و این حکم شارع بالبقا مفاد لا تنقض الیقین بالشک، پس باید خود لا تنقض الیقین بالشک را با اصالة الحل ملاحظه کنیم. نفس ذلك الدليل لا اماریه الحاله السابقه، نه اینکه استصحاب عبارت باشه از اون ظن بالبقا. و وقتی که تعارض شد بین استصحاب و اصالة الحل، یجب ان تلحظ، ملاحظه شود نسبت بین دلیل استصحاب که اون مفاد لا تنقض الیقین به شک باشه، مفاد روایت زراره مثلا، و دلیل اصالت الحل که کل شیء لک حلال باشد. اگر این دوتا را، کل شیء لک حلال را پهلوی لا تنقض الیقین به شک گذاشتیم، و قد تکونو النسبت حین اذن العموم من وجه، گاهی نسبت بینشان عموم و خصوص من وجه می شود. چرا؟ برای اینکه کل شیء لک حلال میگه در مطلق مشکوکات، چین که حالت سابقه داشته باشد، چین که حالت سابقه نداشته باشد، اینجا شما براءت جاری کن، اصالة الحل جاری کن. لا تنقض الیقین به شک میگه چی؟ بله، هر جایی که یقین قبلی داری، یعنی هر چی که حالت سابقه داره چی؟ اونجا جاری نکو. اعم از این که اونجا مورد برای اصالت الحل باشه یا اصلا مورد برای اصالت الحل نیست. خیلی جاهاست که لاتن خود الیقین بشک میگیره ولیکن اصالت الحل اینجا جاری نمیشه. میسی از قبیل ملکیت، از قبیل حیات زید، از قبیل بقای فلان کور، از اون فلان آب در جای خودشه، قبلا پاک بود حالا پاکه، اینجا دیگه اصالت الحل معنا ندارد. بینشان اعم و اخص من وجه میشود. خب اون وقت ما استصحاب رو از کدوم دید نگاه کنیم؟ استصحاب رو ظنی به بقا بدانیم تا اخصی از کلش این لک حلال بشه، یا استصحاب رو عبارت از لا تنقض الیقین به شک بدانیم تا با او اعم و اخص من وجه شود. اون وقت مرحوم شهید سعد رضوان الله تعالی علیه میفرماید که نه، و هذا توهم باطلون، و این توهم که شما لحاظ کنین استصحاب را، استصحاب را عبارت گرفتین از ظن بال بقا، اون وقت ظن بال بقا را بخواهین با اصالت الحل نسبت سنجی کنین، این درست نیست. چرا؟ به خاطر این قاعده. خوب توجه کن، قاعده عام میفرمایدشان، برای اینکه ملاحظه نسبت اخصیت و اعمیت که دو چیز را با هم ملاحظه کنیم ببینیم کدامش عامه و کدامش خاص، بین المتعارضین، و بعد هر کدام خاص اونو مقدم کنیم، این لحاظ خاص عام بودن از شؤون کلامها ها ملتفت شدی، اون کلام هم از متکلم واحد باشه ها، نه از متکلمین، و الا اگر از متکلمین بود بازم اینجا بینشان نسبت سنجیده. مثلا یک نفر گفت اکرم کل عالمین، یک کسی دیگر که مقابل اینه با این رقابت داره، یه مولای دیگری هست، او گفت که لا تکرم العالم الفاسق. اینجا در عالم فاسق هر دو تا با هم تعارض میکنن دیگه، اینجا مسئله عام خاص مطرح نمیشد، برای اینکه کلام از دو نفره، دو جهت داره، یک جهت به جهت دیگری ارتباطی نداره. این از شؤون کلامه، و اولا و ثانیا اون کلامی که صادر باشد از متکلم واحد، خاصتا حیث یکون الاخص، در این هنگامه که دو تا کلام از یک متکلم اگر صادر بشه یکیش خاص باشه، اون خاص قرینه بر اون کلام دیگرش میشه، قرینه بر تخصیص عام میشه. حیث یکون الاخص قرینه علی العام به حسب اساليب المحاوره العرفيه، بله به حسب اسلوب محاوره عرفی. ولما کانت حجیت کل ظهورین، و چون که می بوده باشد حجیت هر ظهور منوتون به عدم ثبوت القرین علا خلافی، بر این که قرینه بر خلافش نباشه، و الا هر ظهوری که قرینه بر خلافش آمد، اون ظهور به حکم سیره عقلا حجیتشو از دست میده. منوت به عدم القرین علا خلافه کان، از این جهت می بوده باشد اون خبری که المتکفل للکلام الاخص، متکفل کلام اخص، اون مثبتن اثبات میکند مر ارتفاع حجیت را از ظهور کلام عام در عموم. مثلا یک مولای گفته اکرم کل عالمین، بعد گفته لا تکرم العالم الفاسق. اینجا هست که چون هر دو کلامی یک متکلم یک گوینده هست، و این ظهور اکرم کل عالمین در عموم که هم فساق را شامل بشه و هم عدول را شامل بشه، این ظهورش ظهور داره قبوله، ولیکن حجیت این منوط بر این که قرینه بر خلافش نه. و حالان که کلام دومی که مولا گفته او قرینه بر خلاف راجع به فساق، قرینه بر خلاف عام، وقتی قرینه بر خلاف عام بود اکرم کل عالمین راجع به فساق از حجیت میفته. اینه که میگیم بله این خاص آمد عام را تخصیص زد، عام ماند و تنها عدول. این کان الخبر المتکفل للکلام الاخص، این اثبات میکنن مر ارتفاع حجیت را از ظهور کلام عام در عموم. و لیست الاخصیه فی غیر مجال القرینیه، و مجرد خاص بودن در غیر مجال قرینیت، در جایی که این خاص قرینیتی بر عام نداره، برای این که خاص کلام یک کسی دیگه ها، کلامی کسی دیگه برای کلامی شخص دوم هیچ گونه قرینیتی نداره، هر کس قرینش مال کلامی خودش ها، خودی صاحب کلام باید قرینه بر کلامش بیاره، کسی دیگه که نمیتونه قرینه بر کلامی
کسی دیگه بیاره.
و لذا می فرماد و نیست مجرد اخصیت در غیر مجال قرینیت، این ملاک برای تقدیم احد الحجتین بر حجت دیگری نمی شود. مثال عرفی می فرما شما ببینین یک جایی هست که عام خاصه، ولیکن کلام از دو جهته، کلام مال یک نفر نیست. اینجا به حکم که مثلا دو تا بیانه، یک بیانه عامه یک بیانه خاص، اینجا هیچ کسی نگفته که بیانه خاص مقدمه بر بیانه عامه، به حکم که اخذ بابا این بیانه را زید و عمر شهادت داده، بیانه یعنی شهادت عدل، اینجا زید و عمر شهادت داد، اونجا هم بکر و خالد، خب کلام بکر و خالد چی قرینیت داره بر کلام زید و عمر؟ هیچ گونه قرینیتی نداره. ولهذا لا يتوهم احدون، احد توهم نکرده انه اذا دلت بینتون، اگر دلالت کرد یک بینه، بینه یعنی شهادت دو نفر، این شهادت زید و عمر دلالت کرد الا ان كل ما في الدار نجسون، تمام اساسی که در این خانه هست همشون نجس. خب این بینه عام. و دلت اخرى بینه دیگر که بکر و خالد عادل آمدن، اونا شهادت دادن الا ان شیئا منه طاهر، بعضی اساس این خانه پاکه. خب این دوتا بینه عام خاص هستن یا نه با هم؟ او میگه تمام اشیایی در این خانه نجسه، این میگه بعضیشون، یعنی دو سه جنس رو مثلا میگن پاکه، راجع به اون دو سه جنس خب عام خاصن، مع ذلك با هم تعارض و تساقط. قد قدمت الثانیه، بله، دلت اخرى على ان شيء منه طاهر، اینجا میگه دیدین آیا کسی مقدم کرده باشد بیانه دوم را به خاطر اخصیت؟ نه ابدا، همچی چیزی نیست. در اون سه تا چیز میگیم دو تا بیانه با هم، تا بیانه اولی میگه اینا پاکه نجسه، بیانه دوم میگه اینا پاکه. بل یقع التعارض اذ لا معنا للقرینیه، بله، زیرا که معنایی ندارد برای قرینیت مع فرض صدور الکلامین، بگو من جهتین، از دو جهت دو تا کلام صادر شده، یک کلام از این بیانه راجع به طهارت، یک کلام از اون بیانه راجع به نجاست. و علی هذا، بنابر این بس، اون وقت شما گفتین که اگر استصحاب را عبارت دانستیم از ظن بالبقاء، ظن بالبقاء نسبت به اصالت الحل خاصه، ما میگیم این که نشد آقا، بله، عام خاص بودن از شؤون کلام، از ظن بالبقاء که کلام نیست، حتی اگر استصحاب را عبارت از ظن بالبقاء بدانیم هم بازم این ظن بالبقاء درست نسبت به اصالت الحل خاصه، ولی ظن بالبقاء که کلام نیست، گفتیم عام خاص از شؤون کلام. خب اون وقت دلیلی بر حجیت این ظن بالبقاء چیه؟ لا تنقض الیقینه بشک، چی اون وقت چی این که استصحاب را اماره بدانیم، چی این که استصحاب را اصل بدانیم، باید تعارض همیشه بین کل شیء لک حلالون بالا تنقض الیقینه بشه، بین دو تا کلام شارع باید تعارض و عام خاص سنجیده شه، نه مجرد ظن بالبقاء، ظن بالبقاء که کلام نیست تا بگم این عامه یا خاصه، جنبه قرینیت بر کل شیء لک حلال داره یا نداره. و بنابر این و علی هذا ففی المقام سواء قیل، چی این که گفته شود به اماریت الاستصحاب که بگم استصحاب یعنی ظن بالبقاء، یا گفته شود به اصلیت استصحاب که بگم استصحاب یعنی لا تنقض الیقین بالشک، لا معنا لتقدیمه بالاخصیه، معنا نداره که استصحاب را از باب این که خاصه مقدم کنیم، بله، الملحوظه اون اخصیتی که لحاظ شده بین استصحاب و بین معارضش که اصالت الحل باشد، بلکه بل لابد من ملاحظه نسبه بین دلیل استصحاب، دلیل که پایش در بین آمد همون لا تنقض الیقین میشه، لا تنقض الیقین با کل شیء لک حلال بینشان اعم اخص من وجه، هیچ گاهی یکی نسبت به دیگری خاص نیست، فلا بد من ملاحظه النسب بین دلیل این استصحاب و اون دلیلی که یعارضه که او کل شیء لک حلال باشد من دلیل اصل او دلیل حجیت الامر، فإن کان بین هر دو تا دلیل رو که لحاظ کردیم، بله اگر دلیل استصحاب خاصه نسبت به کل شیء لک حلال قدم بالاخصیه، اینجا از باب اخصیت مقدم میشه. درست؟ چرا؟ بران که هر دو تا کلام کلام یک نفره، کلام شارع مقدس، هم لا تنقض الیقین کلام شارع و هم کل شیء لک حلال، لان مفاد الادله کلام الشارع و متا کان احد کلامیه اخص، اگر یکی از دو تا کلامش اخص باشد از دیگری قدم بال اخص، اما اگر دو تا کلام شارع از حیث کلام هر دو تا هم اخص من وجه در ماده اجتماع هر دو تا با هم تعارف میکنه. هذا تمام الکلام در این حل این مشکل. پس نتیجه این شد که ما نسبت را بین خود استصحاب یعنی این حالت سابقه یا این ظن بالبقا بین او و اصالت الحلم و هیچگاهی ملاحظه نمی کن، بین دلیل او و دلیل این، چون این دوتا کلام گفته میشه و کلام شخص واحد گفته میشه. حالا میم سر ارکان استصحاب. بالاخره از اون ستا روایت و ستا صحیحه یه چیزایی فهمیدیم ها، که استصحاب اینه که یقین لا تنقض الیقین بشک، یکی کلمه یقین آمده بود یکی کلمه شک، پس این دوتا رکن مهم استصحابه. غیر از این دوتا رکن دیگری هم دارد یا رکن دیگر ندارد؟ حالا میخوایم ارکان استصحاب رو بیان کنیم. ولی الاستصحاب علی ما یستفاد، و اونطوری که استفاده شد از ادله استصحاب، اون ادلهی که المتقدمه گذشت میفرماید استفاده شد اربعة ارکان، چهار رکن دارد آن. و هی الیقین بالحدوث، یقین از کجای استصحاب در آمد آقا؟ لا تنقض الیقین، پس معلومه که قبلا یقین بوده، و ایلا اگر از قبل یقین ندانه از اول شک داره که این شی موجود شده یا اصلا موجود، اینجا جای استصحاب نیست. الیقین بالحدوث یک، دوم کی استصحاب جاری میشه؟ وقتی که شک در بقا داشته باشی، این دو تا رو. سوم آقا، و وحدت القضیه المتيقنه والمشکوکه، و واحد بودن قضیه متيقنه بگو و مشکوکه، و الا اگر دو تا قضیه بود اینجا دیگر استصحاب نیست. مثلا بنده دیروز یقین داشتم که زید زنده، امروز شک دارم که عمر مرده یا نه، خب قضیه متیقنه من چی آقا؟ نشد که قضیه متیقنه من چیه؟ میگم حیات و زیدین. قضیه مشکوکه من چیه؟ حیات و عمرین، حیات عمر یا فوت عمر فرق نمی کنه، حیات عمر. حیات زید با حیات عمر چی آقا؟ دو قضیه. این دیگه نمیشه که حالا چون دیروز یقین داشتیم که زید زنده است پس امروز استصحاب کنم که عمرم زنده است، این نمیشه. این اسراء حکم من موضوع الى موضوع آخر، این هم قیاس ابو حنیفه، این استصحاب گفته نمیشه. بعد اینم رکن سوم، و کون الحالت السابقه فی المرحله البقاء، رکن چهارم اینه که اون حالت سابقه در مرحله بقا باید ذات اثر عملیین یا اثر عملی داشته باشه تا ما را شارع امر کند به بقا، تا اون اثر را برش بار کنه، و الا هیچ اثری نداشته باشه. شارع بگه واجبه باقی بگذار متیقن رو، خب باقی بگذارم چی رو بهش بار کنم؟ بگو ها، که مصححن، که اون اثر عملی مصحح میشه که شارع ما رو متعبد کند به بقا به اون حالت سابقه. و سنتکلم عن هذه الارکان فی ما یلی، به همین طرزی که الان بیان کردیم، یعنی رکن اول دوم سوم و الاخر ان شاء الله تعالی. اما رکن اول الیقین بالحدوث، یقین به حدوث. ذهب المشهور، در اینجا بحث ها بحث خیلی دقیقه، یعنی این بحثی که الان ایشان اینجا میکند این ظاهرا فوق مستوای این حلقه سوم، این باید در درس خارج و اونایی هم که یک بار دو بار دور خارج رو دیدن باید این بحث را مطرح کنن که آیا یقینی به حدوث شرطه یا نه حالت سابقه داشتن کافیه، ولو یقینی به حدوث هم بگو نداشته باشد. ذهب المشهور الى ان اليقین بالحدوث رکنون، یقینی به حدوث رکنه، مقوم للاستصحاب، و معنا ذلك اینه ان مجرد ثبوت الحالت السابقه في الواقع، مجرد این که حالت سابقه داشت ولی بنده یقین نداشتم، لا یکفی لفعلیت الحکم الاستصحابی، کفایت نمی کند برای فعلیت حکم استصحابی برای اون حالت سابقه. و انما یجری الاستصحاب اذا کانت الحالت السابقه متیقنه، علاوه بر این که حالت سابقه داشته و منم به اون حالت سابقه یقین بگو داشته باشم، اون وقت استصحاب جاری می شود. و ذالک لان الیقین قد اخذ فی موضوع الاستصحاب فی السنت الروایات، دلیل این مشهورم پر واضحه، میگه در دلیل استصحاب در اون سه تا صحیحه در کل خواندیم که گفته بود لا تنقض الیقین، کلمه یقین داشت، پس معلومه که بودن یقین شرطه در جریان استصحاب، و الا یقین نباشه چی رو نقض نکنیم آقا بگو. و ظاهر اخذه، و ظاهر اخذ اون یقین در ادله استصحاب کون اون یقین ماخوذن على نحو الموضوعیه، بر نحو موضوعیه، یقین موضوعی رو که شنیدین دیگه در اول بحث قد خوندیم که قد گاهی طریقیه گاه موضوعی، در باب استصحاب قد قطع موضوعیه، یعنی تا یقین به حالت سابقه نداشته باشه اونجا موضوعی استصحاب وجود نداره، از این جهت میگیم قطع موضوعی، اخذ على نحو موضوعیه لا طریقیه، نه اینکه این قد به عنوان طریق باشد، الى صرف ثبوت الحالت بگو سابقه. نعم، از اون جمله روایات استصحاب در اون روایت عبدالله ابن سنان بود المتقدمه، علل الحكم الاستصحابی، تعلیل کرده بود حکم استصحابی را به نفس حالت سابقه در قول حضرت که فرمود لانک اعرته اياه وهو طاهرون، وقتی لباست را دادی اون لباست پاک بود، نگفته تو یقین داشتی با پاکی، کلمه یقین درش قید نشده بود، لا بالیقین بها، و هو ظاهرون، و این ظهور دارد فی رکنیت المتیقن، در این که طهارت قبلی بوده، ولو ما یعنی موضوع این نیست که یقین داشته باشیم به اون طهارت، غرض اینه که در واقع طهارت قبلی باشد، بله رکنیت المتیقن که اون طهارت قبلی باشه لال یقین، و تصلح ان تكون قرینه، و صلاحیت داره این روایت این که بوده باشد قرینه بر این که در اون صحیحه های زراره که کلمه یقین آمده اونها هم اشاره به همون وجود متیقن باشد، ولو یقین به اون متیقن نداشته باشیم. فی سایر روایات علی الطریقیه اذا تم الاستدلال بالروایت المذکوره، که اگر تمام بشد استدلال به اون روایت عبدالله ابن سنان علی الکبر الکلیه. وقد نشأت مشکلتون، اما اگر مسلک مشهور را قبول کردیم، گفتیم که یقین به حالت سابقه رکنه، تا یقین نباشد استدلال جاری میشه، یه مشکلی پیش میاد و اون مشکل اینها، خوب توجه کن آقا، وقد نشأت مشکلتون من افتراض رکنیت الیقین بالحدوث، وهی اون مشکل اینه انه اذا کان رکنن، اگر یقین رکنی در استصحاب هست، فکیف یمکن اجراء الاستصحاب، جاری کردن استصحاب فی ما هو ثابتون بالاماره، ای اولین مشکله بگو دیگه، گیر کرده آقا، فی ما هو ثابتون بالاماره، اذا دلت الاماره على حدوثه، مثلا خبر واحد، خبر زرارهی که حجته آمد دلالت کرد، گفت در زمان فرض فرمان که نماز اول ما بر شما واجبه، اینجا ما یقین به وجوب که نداریم، برای اینکه خبر واحد مفیده زنه و یقین نداریم، منتها خبر واحد چون که حجته ما دیگه چاره ای نداشتیم که با این وجوب به عنوان که هست برخورد کنیم، خب پس حدوث این وجوب باسته چی برای ما ثابت شده؟ برای امارن باسته اماره ثابت شده، نه باسته یقین. یقینی به وجوب نداشتیم. بعد از دو ما شک کردیم که آلا چی؟ آلا هم اول ما نماز واجبه یا واجب نیست؟ اینجا باید استحاب جاری نشه. چرا؟ یقین نداشتیم دو ما قبل بر وجوب نماز. اول ما تا الان اون وجوب را استحاب کنم. دو باید استحاب میگه لا تنقضل یقین. اگر یقینی به وجوب داشتی الان نقض نکن. خب من از اول یقینی به وجوب نداشتم، اماره داشتم بر وجوب، نه یقینی به وجوب. اینجا باید استحاب جاری نشه. ولی اگر معیار متیقن باشد اینجا استحاب جاری میشه. چرا؟ برای اینکه همین وجوب حالت سابقه که داره، ولو حالت سابقهش باسته اماره بر ما ثابت شده، به گردن ما آمده بود علی کل. خب حالا که آمده بود این حالت سابقه داشت وجوب، الان شک میکنیم این با از بین رفته یا الان هم باقیه، میگیم که الان حکمی به بقا کن. اذا دلت الاماره علی حدوث وجوب مثلا و شککنا فی بقائه، بعد از دو ماه سه ما شک کردیم که آیا الان هم نماز اول ما واجبه یا نه، مع انه لا یقین بالحدوث کما اذا دلت الاماره. حالا خودش میگه ها، مثال دیگری خوب میزنه. کما اذا دلت الاماره علی نجاست ثوبین، من کی یقین داشتم که لباسم نجیسه؟ یقین فقط شهادت عدلین آمد گفت لباست این عباد پاک، کجا گفت؟ بله خب اماره گفته این عبا نجیسه. خب نجاست ثابته منتها باسته اماره، اما بنده یقینی به نجاست نداره. بعد یه تغییر آمد، یه آبی ریخت، یه بارانی آمد، شک کردم که این لباس من پاک شد یا نشد. اینجا میخوام استصحاب نجاست بکنم. خب اگر یقین شرط باشد، خود در این نجاست این عبا از اول یقین نداشتم، با بینه ثابت شده بود. خب اینجا باید استصحاب نجاست جاری بگو نشه. و شک فی تطهیره، شک کردم یا کسی برد بیرون، شک کردم که اینو تطهیر کرده آورد یا نه، همونجوری مثل سابق شود. او علی نجاست الماء المتغیر فی الجمله، یا بر نجاست مایی که متغیر شده فی الجمله. و شک فی بقاء النجاسه بعد زوال تغییر، بعد از اینکه تغییر زائل شده. خب بینه گفته بود که این آب متغیر شده و نجس شده، و الا من اصلا نجاست این حوض را اصلا از اول یقین نداشتم. خب بینه گفت، به مقتضایی که بینه حجت ما حکم کردیم که این حوض نجسه، بعد تغییرش زائل شد، حالا شک کردیم که این پاکه. اینجا بخوایم استصحاب نجاست کنم، نجاست را از اول یقین نداشتم تا الان استصحاب کنم، اینجا باید استصحاب جاری نشود. وقد افید فی جواب هذه المشكله عده وجوهین، که یه وجهش مال آقای وفادار باشد، سه تا وجهش مال شما بزرگان باشد، بقیهش هم برای فردا باشد.